أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این کمکی که برای سیل زدگان می کنید 3000 محموله رو الان از استان اصفهان خواستن که برای عبادتشان، بحث نماز، سجاده و قرآن و مفاتیح و چادر نماز و چادر مشکی، یه محموله این چنینی داده بشه. استانهای دیگه هم دارن هر کدام زحمت خودشونو میکشن، منتها من گفتم همه کمک بدید به هم دیگه تا بتونیم بیشتر از 3000 تا هم کمک بشه. جای دوری نمیره، کمک به عبادات مردم میشه، تو ثواب اینها سهیم هستید. همچنین اگر کسی قید خاصی میخواد داشته باشه، مثلا میخواد فقط قرآن خریداری بشه یا مفاتی یا چادر نماز، اگه عنایت خاصی دارید اون رو نظرتون رو خوب مشخص بکنید که بگیم پول در همون جهت مصرف بشه. اما اگر عنایت خاصی ندارید، اولویت اینه که دست عزیزانی که دارن زحمت میکشند و از نظر شرعی محدود نکنید. حتی این چند قلمی هم که من گفتم محدود به این چند قلم هم نشه، چون یه وقت فرض بفرمایید یا احساس میشه باید یه رساله یه عملیم روی این مجموعه گذاشته بشه، افراد میاد از ما سوال میکنم، میگم نه نمیتونید دیگه، چون این پول ما خاص این کار گرفت. لذا اینو کلی عرض میکنم که اجازه بدید که یه وقت تو امور دیگری غیر از این امور 4-5 نکتهی که گفتم یه صلاح دانستن، تو اونم بتونن شرعاً مشکل خاصی براشون نباشه. یا کتاب خاصی هست، نیاز اونهاست، رساله ایست، نمیدونم یه تسبیح مثلا میخوان، یا مهری مثلا میخوان خریداری بشه، اجازه باشه که با همین پول این محموله خریداری بشه و ارسال بشه. خداوند انشاءالله موفقتون بداره. ماه مهمانی خداست و هرچه کمک بکنید چند برابرش تو زندگیتون مجدد وارد میشه. صحبت ما پیرامون غیرت بود و داشتیم اقسام غیرت رو میگفتیم. یکی از اقسام غیرت، غیرت در بحث امر به معروف و نهی از منکره. منظور از غیرت در امر به معروف اینه که وقتی شخص مؤمن مسلمان تو جامعه برخورد میکنه به یک منکری، حالا منکر اینه که فرض کنیم روزخاری میشه، منکر اینه که میبیند داره دیگه کسی مزاحم ناموس مردم میشه، داره ظلم میکنه به یک کسی، مغازه‌داری کار خلاف میکنه، جنس قلابی میده به مشتری و همینطور. یا حالا انواع منکرات یکی دوتا نیست، با هر کار حرامی رو میگیم منکر. خانمی که رعایت حجابش رو نمیکنه، اینم یه منکره. هر کار منکری رو که شخص ملاحظه کرد، کسی که غیرت داره، غیرت گفتیم از کلمه تغییره، یعنی اقدام میکنه به تغییر اون کار خلاف، نمیذاره کار خلاف ثابت بمونه، باقی باشه، میگه باید این تغییر پیدا کنه. تغییر دادن نتیجه تغییر درونیه، یعنی اول باید تو درونش نسبت به خوبی و بدی تفاوت بگذاره. این کسی بگه تفاوت نمیکنه، حالا چه فرق میکنه؟ اون آقا جنس سالم میداد، نم جنس قلابی. یا یکی میگه که اون رو توی قبر میخواه، اون رو توی قبر دیگه. ای کسی تو درونش هیچ تغییر ایجاد نشد، یعنی صحنه خلاف رو دید با لحظه قبلش که ندیده بود، هیچ تو درونش احساس تغییر نکرد، قطعا یه همچین آدمی تو بیرون هم اقدام نمی کنه که تغییر بکنه. تغییر دادن نتیجه تغییر درونیه. تغییر درونی وقتیه که بدون این کار خوب با کار بد نا مساوی نیست. برای کار خوب خوبه، کار بد بده. وقتیه که بدون باید جامعه یه جامعه متحد ما داشته باشیم. جامعه متحد منظور متحد رو کار خلاف نیست، چون یکدم میگه یک کسی یه جامعه میخوایم همشون موادی باشن، مثلا معتاد باشه، خب اینم یه نوع اتحاده، اما اتحاد رو کار خلاف که منظور نیست، اتحاد رو کار خوب ما میخواییم. راننده هایی رو در نظر بگیرید همشون خلاف بکنند، خب اینم یه نوع اتحاد، همشون متحدن رو کار خلاف. انسان هایی باشن متحد باشن رو بی نظمی، تو خونه مثلا 5 نفرن یه جز زندگی میگه همشون بی نظمن، خب اینا هم متحدن اما متحد روی بی نظمی، این منظور نیست. اتحاد که میگیم اتحاد روی خوبی است نه روی بدی. این سوره آل عمران رو ملاحظه کنید، آیات 103 104 105 ش آیه 103 واعتصموا بحبل الله میگه همه تون متحد باشید، همه تون به حبل الله که ولایت امیرالمومنین علیه السلامه، میگه همه تون داره ولایت باشید، به پاید کسی عقب نیفت، که خب خیلی حالا عقب افتادن دیگه الان. اما این دستور قرآنه، اتحاد روی چی؟ واعتصموا به حبل الله، همه تون این ریسمان رو بگیرید، ریسمان بین ما و خدا ولایته. قرآن هم هست، دو تا چیزه که پیامبر فرمودن تمسک بکنید به ثقلین. اینه خب آیه واعتصموا رو تمام میشه، آیه 104 چیه؟ ببینید ظاهر آیه رد میشه از بحث اتحاد، میاد بیرون یه مرتبه میگه ولتکن منکم امتون یدعون بالخیر، همه تون باید بالاخره امر معروف و نهی از منکر بود. ارتباط این دوتا آیه چیه؟ که آیه داره میگه، آیه قبلش میگه متحد باشید، آیه بعدش میگه امر معروف باید بکنی. این به خاطر اینه که تو امر به معروف اون اتحاده به وجود میاد. ما اگه میخوایم راننده ها همه رعایت بکنن، یه خیابون پلیس گفته که همه باید از این طرف حرکت بکنن، خب این قانون، اما قانون کی اجرا میشه؟ یعنی همه خودروها متحد حرکت میکنن؟ وقتی که امر معروف باشه. پس ضمانت تو چیه؟ کی ضامن میشه که همه خودرو از این ور برن؟ میگیم اون که ضامن میشه وجدان افراد، یعنی تو درون همه پلیس باشن که تا دن یه راننده در خلاف یا فوری همون ماشی اولیه بهش تذکر بده یا برگرد از ولی. امر به معروف ضامن اتحاده. وقت جالبه آیه بعدش که آیه 105 باز نهی از تفرقه، یعنی آیه 103 و 105 اتحاد میگه، میگه مواظب باشید تفرقه بینتون نباشه، ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا، مثل اونایی نباشید که تیکه تیکه شدند و با هم اختلاف داشتند، هر کسی یه سازی برای خودش میزد و یه گروهی برای خودش جمع کرد. نه اینطور نباشید، همه تون متحد باشید. بین آیه 103 و 105 آیه 104 بس امر معروف رو میگه. این سوره آل عمران این درس برای ماست. خب من دیگه وارد مباحث متعدد امر معروف نمیخوام بشم، اما چند تا مسئله مهمش رو میخوام عرض کنم به این مناسبت. اول یه روایت بخونم، این روایت خیلی روایت استثنایی هم هست، تکندنده است، که پیامبر فرمودن که کیف بکم، چه حالی پیدا میکنید؟ اذا فسد نساؤکم و فسق شبانکم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر. چه حالی دارید زمانی که زنهاتون فاسد بشن، مردانتون فاسق بشون و شما هم بی تفاوت امر معروف نمی کنید و نهی از منکر هم نمی کنید؟ در چه حالی به سر می برید؟ یه همچین زمانی را اگه ملاحظه بکنید، دقت کنید تو این عبارت پیامبر شروع فساد رو از قشر خانم ها گفتن. توجه کنید، یعنی دشمن همیشه سرمایه‌گذاریش روی خانم هاست. برای چی؟ برای اینکه زنها اگر به فساد کشیده بشون، منحصراً اونا فاسد نمیمونن، دورشون یه دایره کشیده نمیشه، دیوار که نیست دورشون که. زن اگه فاسد شد، به دنبالش مرد که بیننده اوست، مرد هم فاسد شده. اما عکسش نیست، اگه مردی فاسد شد، زنهایی که او رو نگاه میکنن، زنها به فساد کشیده نمیشه. البته این که میگیم غالبا اینطورا، استثناء را نمیخوام بگیم، قانون را میخوام بگیم. زن اگر فاسد شد، مرد رو به دنبال خودش میکشونه، میاندازه تو دام خودش و کل جامعه به فساد کشیده میشه. اینه که ملاحظه میکنید معمولا دشمنان وقتی میخوان جامعه اسلامی را از بین ببرن، شروع میکنن رو قشر زنان سرمایه گذاری میکنن. در گذشته این بوده، الانش هم همینه. خب گذشته شدیم، من حالا وارد نمیشم تاریخ چی میگه و اسپانیا چی شده، اینا رو الان بارها شنیدید و میدونید. اما تو کشور خود ما انقلاب که پیروز شد، دشمن از همون اول کار در فکر بود انقلاب رو بپاشونه، به همه از بین ببره. همون اول انقلاب شروع کردن آمریکایی‌ها تو سفارتخانه شون جاسوسی بکنند و ببینن چطوری میشه افراد رو تو دام بیاندازند. یه عده‌ای رو حقوق جاسوسی براشون گذاشتند و داشتن برنامه‌ریزی میکردن که انقلاب رو متلاشی بکنه. خب یه سری جوانهایی متوجه خطر شدن و با اشاره حضرت امام، امام سه روز قبلش سال 13 آبان 58 دهمش، سه روز قبلش امام یه پیامی دادن به دانشجویان. اون پیامو باید ببینید، حالا من تاریخ اونایی که یادشونه تو ذهنشونه. اون پیام خیلی تحریک کننده بود، یعنی علیه آمریکا بود و سیاست‌های آمریکا، و دانشجویان و دانشگاهیان رو بیدار کردند که اینا مقابل اینا بایست. خب اون بیانیه امام باعث شد سه روز بعدش دانشان ریختن تو سفارتخانه و دیدن مرکز جاسوسی اینجا سفارتخانه نیست. جاسوس هم فهمیدن که اینا ریختن، بلافاصله دستگاه خردکن داشتن، تمام این برگاه جاسوسی که داشتن و ریختن تو این دستگاه، ریشیش کردند و به خیال خودشون حالا تمام میشه. اما خب جوان ها وقتی ریختن اونجا، هم اونا رو دست کردن، بعد این ریشیش ها رو هم گذاشتن کنار هم و چسب زدند و کتاب های متعددی ازش چاپ شده که دیالا هرچه خوندید ملاحظه کردید. اونجا معلوم شد که صدها نفر از داخل کشور ارتباط داشتن با اونجا، اسامشون بود و افرادی که بالاخره آمریکایی بهشون امید داشتن و داشتن حقوق بهشون دادن. خب اینا اسامشون مشخص شد، معلوم شد، عده‌شون دستی شدن، بعضشون فرار کردن، از جمله بنی صدر بود که خب داستان شدی حالا نمیخوام عرض بکنم. خب میگم اون یه جرایان بود. خب این جاسوسا 444 روز در اختیار ایران بوده. تو این مدت خیلی آمریکایی‌ها ذلیل شدن. کارتر و مغره جمهور بود و تقریبا از رئیس جمهوری استثنایی هم شد که 4 ساله شد، بعدش یه رأی هم نیومد به خاطر همین شکستی که تو جریان ایران خورد، مردم دیگه بهش رأی نداده. خب اینا خیلی تلاش کردن، 2-3 تا نامه نوشت، ذلیلانه نامه نوشت به مسئولین ما که اجازه بدهید گروگان آزاد بشن، چی بشن. اینا اصلا جوابش رو ندادند و خب به فکر افتادن که حمله نظامی بکنن. اردیبهشت 59، حالا ببینید از 13 آبان تا اردیبهشت 6-7 ماه بیشتر نگذشته بود، 5-6 ماه. بالاخره اینا تصمیم گرفتن که با هواپیمای متعدد 330 و چندین بالگرد بیان و از طریقی وارد ایران بشن که رادارهای ایران نتونه اینا رو رهیابی بکنه، بیان دا اینا رو آزاد بکنن. خب جریان تبس پیش اومد دیگه، اونجا مسئولین اطلاع نداشتن. اما یه واقعی اتفاق افتاد که قبلش تا به حال همچین چیز اتفاق نیفتاده بود، اصلا تو سابقه آمریکا نبود که هواپیما بالگر اینا تو گرفتار طوفان شن بشه. همچین شن شدید زد که این هواپیما رو زد تو هم و یه تعدادشون کشته شدند و اصلا عملیات به هم خورد. که آقای کارتر تو آمریکا هم تو منتظر پیروزی بود، 10 روز قبلش از فرمانده اینا پرسید که مطمئنی که تو حالا میری ایران پیروز میشی؟ همچنین با یه حالت جسارت میگفت ما قطعا پیروز میشیم، هیچ مشکلی نداریم. و گفت یه شوخی هم کرد، حتی مسخره میکرد، گفت بعض ایرانیایی که خیلی عاشق شهادت هستن ما برای هر کدومشون یه کالیبر آماده کردیم میزنیم بهشون و شهیدشون میکنیم. اون داشت مسخره میکرد، میگفت برای تک تک اینا کالیبر آماده کردی. در این حد اینا 100% میگفتن ما میام تهران و علاوه بر این که اینا رو آزاد میکنیم یه جایی رو بمبارون میکنیم و کسانی که تو ایران همراه بودن اینا رو هم باشون ارتباط برقرار کرده بودن. خب اون جهان تبس به شکست خورد. بلا فاصله شیطنت بعدیشون رفتن تو بحث اینکه عراق رو تحریکش بکنن حمله به ایران بکنن. خب آمریکایی اومدن تو عراق و نشستن باشون صحبت کردن و گفتن شما برید ما کمکتون میکنیم. و خلاصه صدام هم فریب خورد و دو تا کشور انداختن به جون هم و دیگه حدود 8 سال باورشون نمیاد. اول آمریکا پشت صحنه مخفیانه کمک میکردن، اما خب معلوم بود بعد دیگه کم کم رسما علنی اومدن جلو و کشورهای عربی اومدن جلو و همه داشتن کمک میکردن. دیگه حدود 38-40 کشور، کشوری که اسمشون اسلامیه، رسما پول میدادن. کشورهای اروپا و آمریکا هم که نمیخواستن مجانی پول بدن، این عربا رو همارشون کرده بودن، پولا رو از اینا میگرفتن، مرتب امکانات نظامی به اینا میفروختن، اونا کار خودشون میکردن و اینجا هم اینا داشتن کشته میشدن، این بر شهید میشدن. خب تبعات زیادی بود و خیلی ما خسارت دیدیم در جنگ. اما یه فایده بزرگی هم داشت، اینا رو نباید غافل باشیم، و اون این بود که جوانها تو همون جنگ بیدار شدن. چه بیداری؟ بیداری که اگه هزاران سخنرانی بنده و امثال بنده، ما که قابل نیستیم، افرادی که صاحب نفوذ از کلامشون صدها سخنرانی هم میکردن، هیچ وقت جوانها آماده شهادت نمیشن. اما تو جبهه و تو جنگ که افراد حضور پیدا کردن، دیگه دل از همه چی کندن. جوانهای زیادی که الان کتابها زیاد تو زندگیشون نوشته شده، مطالعه میکنید ببینید با چه روحیه‌ای، و نمونهش الان تو بحث حرم حضرت زینب سلام الله علیها، باز میبینید هزاران جوان اینطوری ما داریم آماده. خب اینا برکاتی بود نصیب شد، اما از اون طرف هم خسارت خیلی بود. میخوام اینا عرض بکنم، دشمن فهمید از حیث نظامی دیگه نمیتونه با ما در بیفته، چون ایران رفت به سمت اینکه خودکفا بشه و خودکفا شدیم تو مسائل نظامی، و دیگه پیشرفت هایی که شد از جمله موشک هایی که الان وجود داره، و هفته گذشته یه نمونش دیدید که اسرائیل به خیال خودش دیگه مطمئن بود به غزه حمله میکنه، میتونه یه ضرب شستی به اینا بزنه و بعد یه امتیازای از اینا بگیره. روز اول هم هرچه بهشون گفتن بیاد آتش بس، اسرائیلی ها میگفتن نه، اما روز بعد با ذلت به التماس افتادن اسرائیلی، گفتن بیاد آتش بس رو ما اعلام میکنیم. چوندن 600 تا موشک، باورشون نیمه، 600 تا موشک رفت تو اسرائیل، نه 50 تا و اینا، فکر کنم حالا یه 10 تا 20 تا موشک میردن، نه 600 تا رفت و بعدا اعلان کردن ما میزنیم، دیدن تا چند هزار تا. خب اینا به وحشت افتادن که اگه این موشک ها ادامه پیدا میکرد اسرائیل دیگه کسی اونجا نمیمون، چون اینا خیلی ترسوان یهودی ها، وقتی بینن ناامنه فرام کنن برن کشورهای دیگه. اینا از برکت قدرت نظام جمهوری اسلامیه. اینا رو عرض میکنم، نمیخوام وقتتون رو خیلی به این بگیرم، اما عزیزان، برادران، خواهران، دشمن از نظر فکری فکر خیلی ماها رو از بین برد. الان برید تو جامعه ببینید زنها اکثرشون چادری هن بی چادره. اگه میخواید ببینید وضع جامعه رو، معیار ظاهریش اینه. اینو ملاحظه بکنید. الان همین آقایینی که اینجا نشستید، تو اقوامتون، همسایتون چقدر هستن؟ یکی دوتا نیست که، تو همه جا سرایت کرد. من پروتکل آمریکایی‌ها رو دیدم حدود فکر کنم 17-18 سال پیش، سازمان جاسوسی آمریکا یه جلسه گرفتن، گفتن ما چطوری ایران رو بتونیم به زانو در بیاریم. جلسه گرفتن فقط مخصوص خواهران ایران، زنها، و گفتن باید به هر شکلی از چادر سر زنها بردار. 7-8 نکته بند داشت. بند 1، چادر باید برداشته بشه. بند 2، باید بعد حجاب بی حجابی راجش، حالا 1 و 2 که میگن به این ترتیب یادم نیست، باید اینا رو به آرایش مثلا آلوده بکنیم، آموزش پرورش باید همینطور بشه، اون باید همچی بشه، همچین 7-8 بند تمامش هم اجرا کردن. حالا علتش چیه؟ دید اونا تو بیدینیشون، اما اینا رو خوب میفهمن که اگه میخوان ایران رو به زانو در بیارن، باید زنها رو اول آلوده بکنن، مردها آلوده خواهند شد، دیگه مردار لازم نیست آلودشون بکن، خیلی ساده آلوده میشن دیگه. وقت نتیجه میشه دیروز تو دانشگاه تهران میبینید که میاد حراست تذکر میده به زنهایی که حالا یا کشف حجاب کردن یا حجابشون خیلی بد بوده، تذکر داده به اینا، یا حتی میبینید یه سری پسرهایی که اصلا دختر نیستن، اینا پسرن، اینا میان داد فریاد میکنند و جار و جنجار را میندازند و ناامنی ایجاد میکنن. انسان خیلی خجالت میکشه که اگه تو دانشگاهی، یعنی دانشگاهی که باید مرکز بصیرت باشه، جوانی که باید بیدار باشه، کجا داره میره؟ خب این غفلت من و شماست دیگه، ما هم غافلیم. بالاخره اون جوانی که اینو میبینید، اما تأسف میخوریم ما. اگه توی اداره ای بود میگفتیم اون اداره کم کاری شده. وقتی تو دانشگاه باشه، اولین سوال من از رئیس دانشگاه است، چرا کار نشده؟ دوم مسئول نهاد نمایندگی، اینا مسئولن، چرا کار نکردید؟ بنده اینجا اصفهان از سال 88 چقدر سخنرانی تا حالا کم راجع به تفکیک جنسیتی، حالا فقط بنده نبودم، تو ایران خیلی دارن حرف میزنن، اما سال 88 که ما اقدام عملی کردیم و یه سری جلسات دست دانشگاه هم تفکیک شد. به حمد الله اولم بودیم تو کل ایران، وقتی تو خبرگان مطرح کردم همه تعجب کردن، یعنی کل ایران به اندازه استان اصفهان تفکیک نکرده بودن. اونا کلشون دارن میگن، اونا مجموعش ها به اندازه ما نبود، اما توی استان فقط. البته زحمت خیلی بود، پیرمون کردن، فکر نکنید ساده که میگم همه میگفتن چشم ها میرفتن جلو، نه. وقتی شروع کردیم از رئیس جمهورش گرفته که علیه ما موضع گیری کرد، که خیلی ها نمیدونستن داره کیا میگه، اسم نیورد، ما میدونستیم که داره میگه، تا وزرا و خیلی جلو ما وایستدن، ما هم اعتنا نکم کارم نکردیم، یعنی توجه به اینا نداشتم. گفتم کسی که مقابل خدا وایستده است اون باید بترسه، ما برای چی بترسیم؟ ما کارم نداریم میکنم. عددش هم من برای اینکه خوشحال بشید بهتون میگم، چون جای ما آمارا رو پخشش نکردیم، اما 1394-5 کلاس درس ما تفکیک کردیم تو اصفهان تنها. میگم تو کل ایران 500 تا نتونسته بودن اینا تفکیک بکنن، تو کلش ما نزدیک به 3 برابر اونا تفکیک کرده بودیم، اما بی سر و صدا، به طوری که خود اصفهانی هم خبر نداشتیم، چون میدونستم این ارتباطی که پسر دختر سر کلاس درس پیدا میکنن، این مشکل سازه، این بعد بیرون میاد مشکل داره، اطاعت نامشروع پیدا میکنن. با با با. 2 هفته پیش تو خوابگاه دانشگاه اصفهان چی اتفاق افتاد؟ اینا رو خیلی سر صداش بالا نمیره، اما بالاخره ما تأسف میخوریم از این. ریشش تو همین اختلاط هاست. تو مرسه ابتدایی یا راهنما یا دبیرستان پسران و دختران جداست، اون وقت که اینا سنشون کمه منفکه، همچنین میان تو دانشگاه تو موقع ازدواجشون میرسد میکنمشون تو یه کلاس، میگه میشین پلا هم دقا، اینه که دیگه درس نمیتونن بخونن که. و همون آمریکایی که ما لعنتشون میکنیم و نفرینشون میکنیم، تا چند سال پیش 7-8 دانشگاهشون رو تفکیک کردن، نه به خاطر دستور اسلام ها، به خاطر مشکلاتی که به وجود مده، دیدن از بس اینا ارتباط نامشروع وقتشون رو میگیرن، هزینه میکنن، اونا فهمیدن تفکیک کردن و مردم آمریکا هم استقبال کردن. وقت ما اینجا داریم چه میکنیم؟ دنبال شهوت چرا میریم؟ تا میاد تفکیک بشه اون پسر دادش میره بالا، میگیم اه شما که رفته بودی درس بخونی، بچه داد میزنی؟ داد برای چی میزنی؟ اگه کتاب از جلوت برداشتن داد بزن، بگو کتاب بدیم ما اومدیم اینجا درس بخونیم. اما وقتی دختر از کنارش میگن بیاد بیرون، داد میزنه، پس ما بشه درس نمیخواد بخونه، میخواد کار دیگه بکنه، خجالت هم نمیکشه. حالا همین دیروز واقعی که دانشگاه تهران اتفاق افتاده، اکثرشون پسرها بودن، پسرها اومدن از بد حجابی و بی حجابی دفاع میکنه. من اینا بارها گفتم به خواهران، میگم اگه مردی اومد دفاع از بی حجاب بد حجاب، یعنی نگید به نفع تو داره حرف میزنه، این میخواد سوء استفاده خودشو بکنه، یا همون دزدیه که به راننده میگه آقا اینجا امنه، چرا فرمون قفلش میکنه؟ که قفل نمیخواد که، میگه فرمون قفل نکن اینجا امنه. برای چی نمیگه؟ برای اینکه خودش میخواد دزدی بکنه. آدمایی که سوء استفاده از زنها میخوان بکنن اینه. متاسفانه باید اینو بپذیریم، بدمون میاد اما باید بپذیریم که سال به سال وضع حجاب جامعه بدتر شد. خب حالا منکر فقط این نیست، اما این روایت رو میخونم فقط تو بحث حجاب شما اینو پیاده کنید. پیامبر میفرماد، این جمله اولش این شد، سه مرحله داره این روایت. جمله اولش فرمودن چه حالی پیدا میکنید، در چه حالتی هستید، کیف بکن، زمانی که اول میگن زنها فاسد بشن، بعد میگن جوانها فاسق شوند. معلوم میشه زن اثر میذاره رو فسق مرد. بعد حضرت میگن این حالت پیدا شده، شما هم دارید هم تو نگاه میکنید، امر معروف نمی کنید، نهی از منکر هم نمی کنید. یک کسی گفت یا رسول الله همچین زمانی هم میشه مگه که ما ببینیم جوان هامون، دختر ها فاسد، پسر ها فاسق، اما هیچی نگیم؟ پیامبر فرمودن بدتر از این هم میشه. من الان مرحله ضعیفشو گفتم. بدتر از او چیه؟ اینه که یه زمانی فرا میرسد امر به منکر میکنید، اصلا نهی از معروف میکنید، اصلا امر میکنید چادر رو بردار، نهی از چادر میکنید. یه زمانی میرسد این میشه. شد یا نشد الان تو زمان ما؟ تو مدارس چیکار کردن؟ تو دانشگاه چیکار کردن؟ تو اقوام چیکار کردن؟ حتی خانواده ها، پسرایی که میرن ازدواج کنن، گاهی ما یه خبره میشه زشتش بگم، چه حرفای گاهی میزنن راجع به حجاب. اینه کم کم فرا رسید به این. مردم تعجب کردن، گفتن یا رسول الله، بذارید حالا متنش هم بخونم تا جمله سومش هم عرض کنم. فقیل له و یکون ذلک یا رسول الله، آیا همچین زمان اتفاق میفته که مردم سکوت بکنن جلو منکر، جلوی ترک معروف؟ قال نعم و شر من ذلک، فهمیدن بله بدتر از این هم خواهد اومد. کیف بکم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف. یه زمانی فرا میرسه که اصلا امر به منکر میکنید، میگه آرایش بکن، تازه دارد امر به منکر میکنه، نهی از چادر میکنه. الان تو این فضای مجازی ببینید چیکار میکنند. معلوم همون سودجوهایی که دنبال سودجویان چقدر علیه چادر حرف میزنن، دیگه هر کدوم توی قالبی حرف میزنن. الحمدلله عقلم خدا ازشون گرفته، نمیتونن درست حرف بزنن. لذا ما یه جزوه ای دارم به نام زیباتر از گل، تو این جزوه 8 دلیل عقلی آوردم برای چادر و 12 دلیل روانشناختی آوردم، مجموعا 20 دلیله. تو مراکز علمی و تو دانشگاه هم هر جا رفتیم سخنرانی کردیم 20 رو مطرح نکردم، چون 20 که زیاده، یکیشو مطرح کردم. تو هر سخنرانی یکیشو مطرح کردم، برای یکیش 100 حرف زدم، بعدم 1 ساعت و نیم پاسخ به سوالات میدادیم، وایساده بودیم هم تو از ما سوال میکردن، ما وایسادیم جواب دادیم، آخر دست همه سکوت. یعنی یک نفر نمیتونست، چون بهشون گفتم اگه شما دلیل آوردید برای رد کلام من، من انصاف دارم، من حرفم پس میگیرم. همشون پذیرفتن. این جزوه ما رو ارزه ندارن دشمنان بیان جواب ما رو بدن، تو این فضای مجازی نمیتونن جواب بدن، اروپایی ها نمیتونن، همینا، اساتید دانشگاه بیان، اونایی که مخالفن. چون یه استاد دانشگاه بود همون موقع برداشت یه نامه زده بود، حالا خنده‌دارم هست اما تو بخندید حالا یه مقداری. ایشون در رد حجاب استاد دانشگاه ما، نه یه بچه ما، دانشگاه اصفهان هم بود، تو هوا نمیخوام حرف بزنم، فرداشو یه نامه پخش کرد، یه نمونشم برای ما فرستاده بود که اجازه بدید کلاس ها مختلط باشه چون پسر و دخترها میخوان ازدواج بکنن، باید شناسایی بکنن، اگه شناسایی نکنن وقت میرن با خیش و قومشون ازدواج میکنن، ازدواج خیش و قومی باعث میشه بچه ها فلج به وجود میان، وقت جامعه به مشکل برخورد میکنه. ببینید استدلال یه استاد دانشگاه اینه، من مختصرشو گفتم، حدوداً دو صفحه و نیم تقریبا ایشون چیز نوشته بود، خیلی با اتو کشیده، که این خیال میکرد انحصاراً شناخت پسر و دختر فقط تو کلاسای درس دانشگاهه، اونجا اومدن به جای درس خوندن باید این کار رو بکنن، اگه اون جمع بشه دیگه کسی همدیگه رو نمیشناسه، وقتی نشناختن دیگه کسی با غیر اقوام ازدواج نمیکنه، همه میرن با اقوام ازدواج میکنه. یه چیزایی میگه که انگار زمانی که دانشگاه نبود 150 سال پیش 200 سال پیش که دانشگاه نبود چیکار میکردن؟ مردم همه ازدواج با اقوام داشتن، همه بچه های فلج داشتن. من نمیدونم حالا این آقا کی هست، من شخصشو نمیشناسم، هم نامشو برای خود منم فرستاده بود، اما خیلی تأسف خوردم، گفتم ببین یه آدمی که یعنی تحصیل کرده است، اما میدونستم این آقا هر کی هست آدم شهوترانی است، از همون از که میخواد سوء استفاده از دخترها بکنه، میگه بذاری بیان زیاده، میخوام ببینم اینا رو، میخوام ارتباط برقرار بکنم، اگه سوء ظن نداشته باشیم ارتباط هم داشته سی آقا. اینان فضای جامعه ما مواجه میشیم با یه آدم های اینطوری که دنبال منکرات هم، وقتی این تازه داره امر به منکر میکنه. یه کسی گفت یا رسول الله میشد همچی چیزی؟ واقعا دارید خبر میدید یا هم تو دارید گزارش میدید خبر میدید که اتفاق میفته که مردم امر به منکر بکنن نهی از معروف؟ پیامبر فرمودن بدتر از این هم خواهد شد. بدتر از امر به منکر چیه؟ اینه که گفتن زمانی فرا میرسد که فکرشون عوض میشه، اصلا منکر رو معروف میبینه، بیهجابی بدهجابی میگن این خوبه. ببینید بدتر از سکوت چی شد؟ امر به منکره. بدتر از امر به منکر فکر منکره. فکر اگه بد شد دیگه نمیشه کارش کرد. قیل یا رسول الله و یکون و ذالک، آیا میشد که امر به منکر بکنن؟ قال نعم و شر من ذالک. مرحله سومشو فرمودن کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا و المنکر معروفا. زمانی میرسد که اصلا معروف و منکر میبینید، منکر و معروف میبینید. این حدیث معروفه، تو جوامع مختلف روایی روایت اومده، بزرگان ما اینو در کتابهای متعدد نقل کردن. خب من اینو خواستم عرض کنم، یه زمانی رضا خان با زور چادر رو برداشت، تهدیدم میکرد و که نمونه ها دیگه خودتون میدونید. زمانی فرا رسید، خب رضا خان توسط انگلیسی ها اومده بود، بعد خود اونا هم دیدن باید ورش دارن، ورش داشتند و پسرش با التماس به انگلیسی ها قول داد که من همراهی با تو میکنم، اونو گذاشتنش و الا حاضر نبودن پسرش رو بگذارن. بعد پسرش گفت که من به اجبار دیگه مصلحت نیست، پدرم حالا نمیگفت اشتباه کرده اما یه جمله‌ای گفت که مضمونش همین بود، پدرم اشتباه کرد، به زور این کار کرد، چون خیلی ها کشته شدن، خیلی ها از بین رفتن، دق کردن، زنهایی که سکته کردن از اینکه چادر یه مطر سرشون میکشیدن، حولشون میدادن، از پاشون میشکست، حولشون میدادن، انواع و اقسام رذالت ها رو انجام دادن. پسرش گفت نه، من اعتقاد به این ندارم، اما ترویج میکنیم بیهجابی رو. ترویجم کردند و رفتن جلو. با اون روش زور موفق نبودند، اما متاسفانه این روش و روش سوم اومدن تو ذهن مسئولین انداختن که اصلا منکر و معروف ببینن. این خیلی بده. اینا میگن تصمیم سازی. این دیگه چه خبره؟ کجاست؟ ما چرا ساکتیم؟ سال گذشته شهرداری اصفهان این سند 20 رو برداشته بود، یه جزوه آماده کردن، به شکل شعر در آورده بودند که بدن دست بچه ها که اعضای خاص بدنشون رو در روش خجالت میکشن یارو بگم چی؟ روش های مختلف جلوگیری اینا اینا تو قالب شعر که چطوری نگذارید مثلا فلانی تجاوز بهتون بکنه تو قالب شعر. یه مرتبه اومدن به ما گفتن، ما به بعضی مسئولین فوری گفتیم، دیدیم نه اینا اینکه خوابن. یکشون میگفت حالا تو یقین داری که میخواست تازه تحقیق بکنه؟ گفتم بنده خدا اینا چاپ شده الان فاید و پسوها میدن دست بچه ها پخش میشه دیگه، نمیتونه جمع بکنی، چی داری میگی دیگه. من واردش نمیشم، تهدید کردم بعضی مسئولینه که اگر این چیز شد من باهاتون برخورد میکنم، فریاد میزنم، آبروتونو میبرم. بلافاصله اینا تا فهمیدن جلسه گرفتند و به ما گفتن 1000 تا دونه بود، ما همه رو جمع کردیم. من عددشو بهتون میگم برای اینکه عمامه که سرم میخوام میگم کلا سرم نمیره، اینا فکر نکنن که من بچه اما نمیفهمم اینا رو. گفت 1000 تا بود. گفتن خیلی ساده هستید، خیلی ساده اید، مگه میشد 1000 تا چاپ بزنن؟ مخفی کردن اینا رو. شما یه انبارشو تونستید جمع بکنید، اما مطمئن باشید 10000 تا از این نسخه الان موجوده تو همین اصفهان خودمون. من علم غیب ندارم، اما پس فردا اگه نبودم بین شما و اینا پخش شد نگید فلانی نمیدونست، من اینا دارم سریع بهتون میگم. یعنی باید بیدار باشیم، بیدار بودنه دیگه. شما میدونم گاهی منکرات رو انسان تو سطح شهر میدونم بعضی ساده نگاه میکنن، با پشت صحنه اینا افرادی هستن. همین آقایی بود که ساز میزد کوره که اینجا تو بازار میرفت، چقدر شما بهش گفته بودی؟ اون پشت صحنش کسانی بهش دستور داده بودن. یعنی قد پر رو که هر چی بهش میگفتن، بعضی از عزیزان میگفتن ما برد بهش تو مغازه، گفتیم با پول میخوای هر چی میخوای؟ گفت نه. به یکی از این بازاری گفتم مثلا خدا رو قبول ندارم، صاف گفته بود من خدا رو قبول ندارم، پیغمبری کی؟ خب یه آدم اینطوری و دشمن میاد ابزارش میکنه، خیلی ساده میاد وای میسه ساز میزنه، مذاق مردم عوض میکنه. کجا؟ این میدان امامی که 370 شهید خود شما رو دوش گرفتید بردید، یادتون نره، مرکز شهر دارد آلوده میشه به دیگه. روزه کتابخانی شو بگم که من تصادفاً داشتم برفتم مسجد، دن ساز آواز بودم، چه خبره؟ گفتن روزی کتابخانیه. گفتن کتابخانی وقت باید قرائت فا در بیارید، رقاصی بکنید. پسر و دختر قاطی کف میزدند و ساز میزدند و روزی کتابخانی. یک کتاب هم رو دستشون گرفته بودن مثل جنازه آورده بودن تو میدون. انسان نمیدونه بخنده یه گریه بکنه از دست این مسئولی. چه بگوییم؟ اما مقصر خود ما هستیم که رأی میدیم به اینا. نیت به من این حرف بزنید، چون بعضی هم میاد حرف میزنید بابا اون وقت که داریم میگیم رأی مواظب باشید، اینه رأی میدیم، بعد میگیم اوضاع اینه. اما آنچه میخوام خدمتون بگم اینه، به حمدالله کشور از جهت قدرت پیشرفت داشته، تو مباحث پزشکی پیشرفت داشته، تو مقالات علمی پیشرفت داشته، تو بحث هسته‌ای پیشرفت داشته، تو بحث موقعیت سیاسی پیشرفت داشته. قدرت ما الحمدلله الان نسبت به 10 سال پیش 20 سال چند برابر شد. تو زمینهای مختلف هر چی نگاه کنیم میگیم الحمدلله پیشرفت داشته، اما تو مباحث دینی پسرفت داشته. چرا اینطوری؟ چرا خوشمون نمیاد اینا بگیم؟ چرا تا من میام توی جلسه بگم فوری از مسئولین به من میگن حالا منکر فقط بد حجابیه، میگن اصلا حرفش رو نزن. منم گفتم معلوم شد خانم خودت بد حجاب است، سکوت میکنه. چون یه مسئولی رو ما اینجا چند سال بود هرچی تقاضای همکاری میکردیم همکاری نمیکنیم، بعد یکی ما گفت این خانمش بد حجابه، ایشون خانمش رو دیده بود. گفتم چرا اینو زودتر به ما نگفتی؟ دیگه خلاصه به مسئولین تهران منتقل کردم ورش داشتن. گفتم باید شما اصلا چه خوابید؟ پس حراست شما داره چه میکنه؟ اگه بگم چه مسئولیتی داشت تعجب میکنید. اما حالا اون کسی که هست معاون اول رئیس جمهورتون، خانمش بد حجابه. خب اینا دیگه چون علنی است غیبت نیست، من که رسما بهتون میگم تا بدونید اون وقت که داری رأی میدید به چه کسانی داری رأی میدید، به چه فکری داری رأی میدید. آقای جهانگیری آیا اون وقت که اینجا مستاندار بود خانمش بد حجاب بود؟ خب ازش بپرسم، یا شما هم دیدید ازش بپرسید دیگه. ایناست دیگه که بعد 20 سال پس رفت داشتیم دیگه، که ایشون اینجا بود خانومش بعید میدن موقع بد حجاب بوده. من اگه بود خبرش میرسید، من خبر ندارم، بالاخره استاندار اینجا بود چند سال. اما الانش اومده اصفهان و مردم ناراحت از تو فرودگاه دیدن خانومش دنبالش. اه منم به ما شکایت میکنه، میگم خب اون وقتی داری رأی میدید اینه دیگه، چیکار بکنه؟ اما میفهم آمریکا تا کجا نفوذ کرده، نفوذ تا کجا. وقت میخواد ایشون بیاد از چادر دفاع بکنه؟ اگه یک بار تو عمرش گفت، یه بار، نمیگه. مشکل از خونه خودشه، میاد دفاع بکنه. بعد این سند بیسی رو هم اینا امضا کردن، همین آقای جهانگیری برداشته نامه زد به کل استانها، نه حالا با یه دو سال پیش امضای ایشون است. خب این آقایی که من دارین این خیانت رو میکنه چرا برش نمیگردونه؟ نمیدون دیگه، بیان خودشون جواب بدن بگن ما. اما ببینید تو کشور بالاخره انسان ناراحت میشه که این شهدا، همین شهدایی که تو این مدرسه رفقای خود ما شهید شدن رفت، و وقتی یادشون میکنم که اینا چه روحیه پاکی داشتن، اینجا جای دیگه شما همین رفتن جانشون رو دادن، انداختن بار رو دوش من و شما، گفتن وایسید. حالا باید صف محکم باشه، بصیرت خیلی مهمه، هوشیاری، و از جمله بحث غیرت که دارم میگم. زمان امیرالمومنین علیه السلام هم چی که حکومت غصب شد، گفت هر کی غیرت داره شب سرشو بتراشه فردا بیاد. 4 نفر سرشون تراشیدن. اونایی که غیرت داشتن سر تراشن، گفتن ما حاضریم سر میتراشیم میاد. اما اون که حاضر نیست موی سرشو بتراشه، یعنی حاضر نیست سرش هم در راه دین بده، امیرالمومنین علیه السلام اینطوری امتحان کردن دیگه، گفتن اول میدم موی سرت حاضری بدی، تا بعد وقتی گفتم سرتا ببینم چهار نفر حاضر شده. امام زمان ما منتظر یار هستن، ما الان باید تلاش خیلی بکنیم. من تأسف میخورم که دانشگاه تهران دیروز این واقع اتفاق افتاده. اینا خاطره تلخه برای تو دل ما هست، خاطره تلخه ایست که مرکز علمی این تو بشه. حالا ببینیم رئیس دانشگاه گذشتش کوتاهی کرده، اینو مطمئنم. حالا ببینم چه میکنه، آیا میان دو سه نفر این جوانایی که تحریک کننده بودن اخراجشون بکنن اونجا، یا نه دوباره نشستن توجیه بکنند و بگن ببخشید. من نمیفهمم، حالا بذارید بازتاب بعدشو، من چون نمیدونم هیچی نمیگم. اما هرچه کوتاه اومدیم این شد وضع جامعه، این شد. بعد میبینیم اون طرف چه میکنند، اون وقت چه میکنند. دارم جوان میبینید تو خودرو مزاحم ناموس مردم شد، اون یکی موسیقی میذاره، اون چه میکنه. تو این جهت ما پسرفت داشتیم، اینو باید بپذیریم، کوتاهی کردیم. حالا بحث امسال ما یه بحث خاصی است، خیلی ها رو به قول امروزی به چالش میکشه، اما بالاخره باید بگوییم، حرف بزنیم. رهبر معظم ببینید وقتی فریاد میزنن مثل اوایل انقلاب، هیچ تفاوتی تو موضوع گیریاشون نشده، اما همراهی نمی کنن باشون. بلکه قوای اجرایی دست دولته، باید همراهی بکنن، نمی کنن. ما هم باید صف باشیم تو جهت خودمون، حداقل تو اصفهان خودمون، جای دیگه هوشیار باشیم تو این جهت. انشالله امام زمان از ما راضی باشن. اینو من نگرانشم، آقای یخ ناراضی باشن از ما، اینو مواظب باشیم، بترسیم. یه قطره خون شهید و کسی نمیتونه جواب بده دیگه. این آقا جواد شهید، آقا جواد که تو دورچه به شهادت رسید، همین دو سال پیش ماه مبارک رمضان صداشو از بلندگو پخش کردن، تو تشییع جنازش من رفت، گفته بود من اگه تو ماه رمضان شهید، منو بعد مارزو دلم خواهد تشییع کنه، چون زبان روزه مردم تو زحمتن نیان تشییع جنازه. اتفاقا همین شد، جنازش نیمد، جنازش همونجا دست داعشی ها موند که اومدن. خیلی هم به ماهی ناراحت بودند، گفتم نه بعد مارزو میاد جنازش، نترسی. همین هم شد، خواسته خود شهید بود. جمعیت زیادی اومده بودن دورچه، از بلنگو صداشو پخش کردن، گفت من راضی نیستم خواهری بدحجاب تو تشییع جنازه من بیاد، من دارم میرم خونم رو دارم میدم. اما از این که میدم بعضی خواهران اینجا تو ایران ما چادر رو گذاشتن کنار، راضی نیستم، روز قیامت هم جلوی تک تکتون رو خواهم گرفت. خیلی با یه شجاعت این حرف رو زد و صداش هم ضبط کردند و از بلنگو هم پخش کردند. حالا اون شهدایی که نگفتند هم همینه، اینا رو بدونید، مواظب باشیم، جواب نداریم، ما باید محکم باشیم تو این جهت. انشالله همه تون زیاران امام زمان باشید. یاران حضرت اینطوری هست، غیرتمندن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. شب عاشورا وقتی امام فا فرمودن من بیعتمو از گردن شما برداشتم، اجازه دارید بروید، دیگه واجب نیست براتون بمانید. خیلی ها بلند شدن رفتن. دختر امام میگه من صحنه رو داشتم نگاه میکردم، دیدم دارن تو تاریکی هم دیگر رو صدا میزنن، فلانی کجا نشستی؟ گفت اینجا هستم. وقتی هم دیگر رو پیدا میکردن میگفت بلند شد بریم، وقتی امام اجازه دادن دیگه بلند شدن رفتن. اما این بدنمون میلرزید، بالاخره یه عده کمی موندن، 72 نفر. امام سر و زیر انداخته بودن کسی خجالت نکشه، اما بعد که سر برداشتن دیدن یه عده کمی نشستن، فرمودن چرا شما نرفتین؟ عجیب صحبت هایی کردن، غیرت اینها تو این کلماتشون کاملا مشهود. زهیر بلند شد میگه اگه 1000 مرتبه ما هم شهید شویم و مجددن روح به بدنمون برگرده، از اینجا بیرون نخواهیم رفت. دیگری گفت اگه ما بریم اینجا از اینجا ردشیم، روز قیامت جواب مادرتون رو چه بدهیم؟ حضرت قاسم سلام الله علیه هنوز به سن 15 سالگی نرسیدن، میگن عمو جان آیا فردا منم شهید خواهم شد یا نه؟ فرمودن شهادت در نظرت چگونه است؟ گفت شیرین تر از عسل. فرمودن بله فردا هم شما شهید خواهید شد، هم فرزند کوچک 6 ماهه من علی اصغرم و هم شهید خواهد شد. یعنی اگر فکر میکنی به خاطر کمی سن شما دشمن به شما ترحم بکنه، دیگه 6 ماهه من که اولاز به این که مورد رحم قرار بگیره، اما بدون فردا هیچ مردی دیگه تو این خیمه ها زنده نخواهد بود، همه شهید خواهد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.